هرچه آه از دل کشیدم روی زیبا تو ندیدم، مثل ابن مهدیار ای کاش من هم به وصالت میرسیدم. سلم تو کهینت قوم و هینت اون، سلم تو کاغا هینت ارکه هینت اترو، ناقابلم اما دعاگوی تو هستم، من را دعا کن سیدی بعد از تشمهون. کی میرسد پایان چشم انتظاری، کی روی چشم ما پا میگذاری؟ چشم انتظارم تا برگردی از راه، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله.
تو می آیی و شیطان عاقبت مغلوب خواهد شد. تو می آیی و شیطان عاقبت مغلوب خواهد شد. یقیناً حال زهرا مادرت هم خوب خواهد شد. دل سنگ زمین را با حضورت نرم خواهی کرد. تنور خانه ها را با نگاهت گرم خواهی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. خانم ها آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما عزیزان، و باعث افتخاره که با یک شب دیگه و یک برنامه دیگه به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در ویژه برنامه تلیعه نور در خدمت شما عزیزان هستیم. شما این برنامه رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تماشا می‌کنید و باعث افتخار ماست که همچنان با این که به ظاهر ولادت رو پشت سر گذاشتیم، اما می‌تونیم در محضر شما باشیم و البته بپردازیم به کسب معارف بیشتر نسبت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام. انشالله تا پایان ما را همراهی بفرمایید، چرا که باز هم دو مهمان عزیز و ارزشمند خواهیم داشت، آیتم های متنوع و بخش های گوناگونی که تقدیم شما میشه. اما بریم و به رسم هر شب ابتدای امر مزین کنیم برنامه‌مون رو به دعا برای سلامتی حضرت بقیت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن.
الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن. صلواتک
الحمدلله که امشب هم این توفیق نصیبمون شد و من هر شب هم عرض کردم و تأکید کردم بر این که بسیار باید قدر شناس باشیم این که محبت امیرالمؤمنین و اولاد معصومش صلوات الله علیه اجمعین در دلهای ماست و شادیم در این ایام به شادی اهل بیت علیهم السلام. دیشب این نکته رو اشاره کردم و جا داره که باز هم اون رو مؤکداً عرض بکنم خدمت شما، این که درسته ولادت تمام شده به ظاهر، اما امام زمان برای ما تمام ناشدنی است تا لحظه ظهور و حضور و انشاءالله قرار گرفتن ما در جمع یاران و اصحاب و رعایای ایشان. بنابراین روز به روز باید تلاش بکنیم که معرفتمون رو نسبت به امام حی و حاضر خودمون افزایش بدیم، آگاهی پیدا بکنیم و انشاءالله روز به روز بیشتر رفتار و گفتار و کردارمون نزدیک بشه به اون چیزی که موجب لبخند رضایت بر لبان حضرت صاحب الزمان بشه. یک قرار دیگه‌ای با هم داشتیم و اونی که عرض کردیم و خواهش کردیم از شما و لطف هم داشتی شما به ما، این که بفرمایید در این ایام و به طور کلی همیشه برای امام زمان یا اصطلاحاً به عشق مهدی قراره چه کارهایی رو انجام بدید. خیلی از دوستان در این ایام خصوصاً در شب‌های گذشته به مناسبت نیمه شعبان جشن‌هایی رو برپا کردن، حرکت‌های بسیار زیبایی و البته پرشور اتفاق افتاد در سراسر عالم و این نماد خوبی است، حرکت خوبی است. اما باز هم باید عرض بکنیم که در مجموع نمیتونیم غافل بشیم از غم‌انگیز بودن این ماجرا. ماجرایی که ما جشن تولد برگزار کردیم برای کسی که متاسفانه در جمع ما نیست. ما او رو نمیبینیم و این نکته تلخ ماجراست که صاحب تولد در جشن تولد خودش در نگاه ما نبود و امیدواریم که روزی برسه به همین زودی‌های زود در مسجد سهله جمع بشیم دور حضرت و برای ایشون جشن تولد بگیریم. یک قرار دیگه هم با هم داشتیم و اون هم عبارت این بود که اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. من جا داره خیلی خلاصه یک بار دیگه داستان اصلی این ماجرا رو تعریف بکنم. این که امام حسین علیه السلام باقی داشتند در اطراف مدینه. روزی با اصحابی از یاران خودشون به سمت این باغ می رفتند که متوجه شدند حضرت غلامی که در اون باغ کار می کرد مشغول میل کردن نهار خودش است. لذا حضرت کنار ایستادند و نخواستند مزاحمتی برای او ایجاد بکنند. اما حضرت صحنه‌های بسیار جالبی رو تماشا کردند. حضرت دیدند که اون غلام هر لقمه نانی که خودش می‌خوره یک لقمه دیگه به سگی که در اون باغ نگهبان بود میده. بعد از اتمام قضا حضرت دیدند که این غلام دست به آسمان بلند کرد و بعد از شکر خدا گفت اللهم بارک لمولای حسین. حضرت جلو آمدند. از غلام پرسیدند که ابتدایی هم خیلی نکته جالبی رو حضرت فرمودند که ببخشید که بدون اذن تو وارد باغت شدیم. غلام گفت آقا جان باغ شماست، من هم غلام شما هستم. حضرت فرمودند نه، من این باغ رو به تو بخشیدم. اما قبلش این رو به من بگو، چرا داشتی از لقمه غذای خودت به اون سگ میدادی؟ گفتش که آقا جان ما هر دو بر سر خان پرکرامت شما قرار داریم. حیا کردم از خدا که من غذا بخورم و اون سگ بخواد من رو اینجوری تماشا بکنه در حالی که او هم گرسنه است. حضرت فرمودن دعایی که بعد از غذا گفتی چی بود؟ اون شخص گفت آقا جان من عرض کردم خدا یا برکت بده به مولای من حضرت ابا عبدالله. حضرت اشک شوق ریختند و فرمودند این باغ برای توست، اما اجازه بده دوستان من شیعیان من که الان با من همراه هستند امروز رو در این باغ مهمان باشند. غلام که معرفت خوبی داشت عرض کرد یا مولای یا ابا عبدالله، من هر آن چیزی که دارم از آن شماست. شما به من این افتخار رو بدید که من در همین باغ بمانم، اما به شرط اینکه این باغ رو وقف شیعیان شما بکنم. و این اتفاق بود که بر اثر دعا برای حجت خدا رقم خورد و ما هم خیلی باید حواسمون جمع باشه که بر سر خانه پر نعمت حضرت صاحب الزمان هستیم. لذا هر غذایی که میل کردیم، هر رزق و روزی و برکتی که در سفره زندگیمون جاری شد دست به دعا برداریم و بگیم اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. اما یک غزل بسیار زیبای 12 بیتی هست که توسط 11 شاعر سروده شده به مناسبت نیمه شعبان که خیلی سریع این رو تقدیم بکنم، بخشی رو تماشا میکنیم بعدش و بعد مهمان عزیزی به جمع ما اضافه خواهند شد. ابر است، حائل است، تماشا نمیشوی، خورشید من ولی تو که حاشا نمیشوی، سرما زده است باغ جهان ای بهار جان، صبح سپید این شب یلدا نمیشوی. ما فکر هر که ایم به غیر از تو ای قریب، حق داری آشنای دل ما نمیشوی. صحرانشین عالم امکان بگو چرا مهمان خانه های دل ما نمیشد. قربانیم کنند به پیش قدوم تو کاشان زمان که وارد کاشانه میشد. القوس های ما به تو دارند التجا، پس مستقاس میشویم یا نمیشوی؟ تاریکی فراق به امروز هم رسید، ای روزگار شب زده فردا نمیشوی؟ بی خود میان زشتی خود دست و پا مزن، بی خود میان زشتی خود دست و پا نزن. دنیای بی امام تو زیبا نمیشوی. یوسف بدان که با همه دل رباییت هرگز شبیه یوسف زهرا نمیشد. هرگز وجود غایب حاضر شنیده ای؟ گفتم به شیخ هم نظر ما نمیشدی؟ حسن ختام شعر خدا، هرچه میکنم در وصف شاعرانه من جا نمیشد. انشاءالله که حضرت تشریف بیارند باشیم و برای حضرت این اشعار رو بخونیم، اما در لحظه دیدار حضرت و روزی که حضرت ما رو تشویق بکنم. یک قرار هر شب داشتیم و اون این بود که معرفت خودمون رو از کلام معصومین ببریم بالا نسبت به امام زمان، یعنی جایگاه امام زمان در کلام و روایات معصومین علیهم السلام رو با هم دیگه میدیدیم و میشنیدیم از کلام استاد اوجی شیرازی. امشب بریم ببینیم که امام کاظم و امام رضا علیهم السلام درباره امام عصر چه چیزهایی رو فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین نقل می‌کند که شخصی به نام محمد ابن زیاد ازدی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در رابطه با این آیه پرسید: و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. اون نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های باطنی رو پرسید که آقای من به چه معناست؟ حضرت فرمودند که النعمت الظاهره الامام الظاهر. نعمت ظاهری امامی است که ظاهر است و مردمان او را می‌بینند. و نعمت الباطنه الامام الغائب. نعمت باطنی اون امامی است که در پس پرده غیبت است. میگه من گفتم آقا جان، یعنی در بین شما اهل بیت کسی هست از ائمه که غائب باشد؟ حضرت فرمودند بله، غائب می‌شود، لکن عن ابصار الناس شخصو، از چشم مردم غائب می شود. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرو، یاد او از دل مؤمنین هیچگاه غائب نخواهد شد. یعنی مؤمن کسی است که در زمان غیبت امامش به یاد او باشد. و هو الثانی عشر منا، اون امام غائب امام دوازدهم از ما اهل بیت است. باز در کتاب کمال الدین از داوود ابن کثیر نقل می کند که سألت موسی بن جعفر علیه السلام ان صاحب هذا الامر، گفتم آقا جون صاحب این امر، اون امامی که قیام میکند او چه کسی است؟ موسی بن جعفر علیه السلام میتونستن بفرمان امام دوازدهم است، میتونستن اسم امام زمانو بگن، ولی به جای این 4 وصف گفتن، یعنی تعریف کردن امام زمان رو. چگونه تعریف کردن؟ باز باید با خجالت این عبارت رو بخونیم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: هو الترید الوحید الغریب الغائب عن اهله الموتور به ابی. امام زمان اون امام تنهاست، اون امام ترد شده و رانده شده است، اون امام غائب است، اون کسی است که منتقم به خونهای به ناحق ریخته شده پدرانش می باشد. در کتاب فلاح و سائل نقل می کند که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بعد از نماز عصرشون دست مبارکشون رو بلند کردند. خب میگه در بغداد این اتفاق افتاد، یعنی در ایامی که حضرت در زندان بودند نماز عصرشون رو خوندند، دست مبارکشون رو بلند کردند، برای امام زمان دعا کردند. ظاهرن هنوز به دنیا نیامدن امام زمان. موسی بن جعفر گرفتار در زندان بعد از نمازشون برای امام زمان دعا کردن. دعا تمام شد، گفتن به ابل منتده البدر، به ابل مقرون الحاجبین، به ابل منهمش و ساقین، پدرم فدای ساقهای کشیدهت، پدرم فدای روی زیبایت، پدرم فدای ابروان کمانت. علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفر که در قم مدفون است، ایشون میفرماد که از برادرم پرسیدم، از حضرت موسی بن جعفر، که منظور از این آیه قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر روز کنید و ببینید هیچ آبی نیست، چه کسی است که برای شما آب گوارا بیاورد؟ حضرت موسی بن جعفر فرمودند منظور از این آیه این است که اذا فقدتم امامکم، وقتی که امامتون رو ندیدید، ماء معین آب گوارا امام است، وقتی که غائب شد امامتون چی کار میکنید؟ ببینید وجه شباهت این است، آب مگه چه ویژگی دارد؟ اون چیزی که موجب حیات تمام عالم است آب است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و تمام ذرات عالم به یمنه روز قلبره به حیات امام است که حیاتشان تداوم دارد. ویژگی دیگر آب اینه، هیچ چیزی نمیتونه جای آبو بگیره. خدا تو این آیه میخواد بفرماد هیچ چیزی نمیتواند جای امامتون رو برای شما بگیره. حضرت موسی بن جعفر فرمودند به من و شما فرمودند که اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی که امام دوازدهم شما غائب شد، الله الله فی ادیانکم، خیلی مراقب دینتون باشید، فلا یزیلنکم احد منها، کسی کلاه سرتون نذاره، کسی دینتون رو از شما نگیره، هذه مهنتون من الله عز وجل، امتحن الله بهی عباده، این امتحانی است که خدا از بندگانش میگیرد، حتی یرجع ان هذا الامر من کان یقول به، کسی که قائل به امر امامت بوده برمیگردد. توبال لشیعتنا، بعد حضرت فرمودن ولی خوش به حال شیعیان ما، که المتمسکین به حبلنا فی غیبته، اون کسی که چنگ بزند به ریسمان محکم ولی الله در زمان غیبت امامش، اثابتین علی موالاتنا والبراءت من اعدائنا، خوش به حال او کسی که در زمان غیبت امامش هم اهل تولی باشد، اهل تبری باشد، اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما هستند، ما هم از اونهاییم، یعنی ما یکی هستیم با این شیعیانمون. قد رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه، اونا از ما راضیان، ما هم از اونا راضی هستیم. بعد فرمودن توب آلهم ثم توب آلهم، ای خوش به حالشون. باز فرمودن ای خوش به حالشون، خوش به حال کیا؟ خوش به حال او کسی که در زمان غیبت امامش محکم به ایستد پای امامش. این جمله آخر واقعا عقول رو متحیر می کند، که فرمودن هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامه، به خدا قسم این افراد روز قیامت در درجه ما اهل بیت، کنار ما اهل بیت علیهم السلام قرار دارند، اینا کنار ما اهل بیت علیهم السلام قرار دارند. نه تنها موسی بن جعفر در زندان، بلکه روز عاشورا دعبل میگه مشرف شدم به محضر حضرت رضا سلام الله علیه. کدام امام رضا؟ امام رضای اقره جفوننا، کی روز عاشورا شعر خوانده، شعر که چه عرض کنم، مقتل خوانده برای امام رضا علیه السلام، که افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانن به شط فراتی، قوقا کرد و حضرت هم گریستن. آقایی که روز معمولی اونجور گریه میکنن که پلک چشمشون زخم میشه، ببینید عاشورا با این روزه چجور گریه کردن. ولی همین دعبل میگفت دو بیت فقط از امام زمان خوندم، که خروج و امامت لا محالت خارجو یقوم علی اسم الله والبرکاتی، میگه به اینجا که رسیدم اشتد بکاو، باورتون میشه گریه امام رضا بیشتر شد نسبت به روزه قتلگاه عاشورا؟ امام رضا با شنیدن نام نامی امام زمان و وصف او بیشتر گریستند و فرمودند یا خزائی همه شعرت عالی یه طرف، اما نتقر روح القدس علی لسانک به هذین البیتین، این دو بیتی که خواندی روح القدس بر زبان تو جاری کرد، روح القدس بر زبان تو آورد. جای دیگری امام رضا فرمودند علیه السلام به حسن ابن محبوب، در کتاب عیون اخبار است، فرمودن یبکی علیه اهل السماء و اهل الارض، تمام اهل آسمان و اهل زمین بر امام زمان گریه میکنن. اهل آسمان یعنی همه انبیا، یعنی مادرش حضرت زهرا، یعنی الان میخوای حال ملکوتیان رو بدانی. امام رضا فرمودن همشون گریان قربت امام زمانن، همشون گریان تنهایی امام زمانن. روزه ابن شبیب رو شنیدیم یا ابن شبیب؟ روزه ابن شبیب فقط اونی نیست که ما شنیدیم، ادامه دارد. گرچه آنچه شنیدیم رو شاید متوجه نشدیم، اما در آخر حضرت فرمودند که ای پسر شبیب، ای ریان ابن شبیب، 4000 ملک از خدا اذن گرفتن که بیان یاری امام حسین، اما وقتی که آمدن قد قتل، کار تمام شده بود. خب خدا چرا اذن نصرت امام حسین رو به اینها داد؟ به این معنی که نصرت امام حسین تمام نشد با کشتن امام حسین، یعنی پرونده کربلا باز است. اینا اومدن یاری امام حسین، یاری نکرده برگشتن، نه، اینا موندن کربلا. شعثان غب، قبار آلود، پریشان موی، خاک آلود، کنار قبر سید و شهدا شعار می دهند که یا لثارات الحسین، تا روزی که امام زمان بیاید و اینها در رکاب امام زمان یاری امام حسین کنند، در رکاب امام زمان یاری حجت الله کنند. شاه لب تشنه تو را خوانده میان گودال، ای رباینده غم از دل ارباب بیا. اللهم عجل لولیک الفرج، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمدلله که این سخنان ارزشمند رو شنیدیم. خیلی ممنونیم از استاد اوجی شیرازی عزیز و البته مؤسسه موعود قدیر که به ما کمک کرد در تولید این برنامه و آیتم، و الحمدلله که باز هم عرض میکنم در راه اهل بیت میتونیم بگیم و بشنویم. اما مهمان عزیزم هم به جمع ما اضافه شدن. میخوام گفتگوی خودم رو آغاز بکنم باز با شخصی که در قالب مجری عمدتاً او رو تماشا کردید، هنرمند، دوست، رفیق، خوشتیپ، خوشبیان، سید محمد صفایی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدی. عیدت مبارک.
شکرم، سلام علیکم خدمت سید عزیزم اسد مهدی حسینی، اسد الله ایامکم، عید شما مبارک باشه. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام، تبریک، تهنیت دارم. انشالله که تحت توجهات مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا زندگی هاشون همیشه پر از خیر و نور و برکت و معنویت باشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشه خدمت
شما. سلامت باشید.
یکی از ویژگی هایی که من شخصا خیلی دوست دارم، افرادی هستن که چون خودم اینجوری نیستم، مجریانی که با سوادند، تلاش میکنن و مطالعه زیاد دارن و شما دانشجو دکترا هستی و با سواد. چیز تعریف علکی نیست، خب واقعیت و من میخوام بگم واقعا لذت بخشه. خب اما میخوام از همین جا وارد بشم. این عزیزم خجالت میکشه.
آره چه سخته.
نه این عربی شرمه رو نگه
دارم.
چه حسی داری الان به عنوان مهمان و کارشناس مثلا نشستی؟
خب خیلی متفاوته. بار اوله من تو این برنامه، بار اوله، یعنی تو همین شبکه که این سمت اصلا میشینیم دیگه، ما مجریا معمولا اونور میشینیم، الان بار اوله. خودم هم ندیدم قبل از برنامه، به دوستان گفتم بابا یه بسته‌ای به من بدید، خودمو ندیده بودم، الان تازه دارم خودمو میبینم.
زیبان بکن
در خودم چک نکرده بودم.
یه برنامه بسازیم کارشناس باش کلا.
حالا شبکه‌های دیگه هست به عنوان مثلا تک مجری، مثلا مناسبتی‌ها رو مثلا به عنوان تک مجری میرم و بعضی از مباحث رو، مثلا ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رو، آیتم های مثلا در خلال کارشناسی رو اونجا مثلا دارم با بیننده ها تک مجری دو دارم. ولی خب تو این شبکه تا حالا پیش نیومده. معمولا برنامه
حس معذب بودن و اذیت و اینا
نه اینجا که خونه خودمونه.
آره می‌خواستم بگم چون ما داشتیم مثلا شب دوم مهمانی که نشست که من خیلی معذبم و اینا، ولی رها نمی‌کردم.
اول اسمش هم که نگیم.
ولی اینو می‌خوام بگم، ببین کاربرد این سواده، این میگم تو هر حدی که باشه، روایت خوندن، مطالعه تو هر زمینه مختلف، توی اجرا چی بوده برات؟
ببینید به خصوص حالا شبکه‌های مذهبی به صورت عام نیاز هست که شما قطعا یه سری مطالعات، یه سری زمینه‌ها رو داشته باشید به عنوان مجری.
دقیقاً.
یعنی مجری که میاد توی شبکه مذهبی قطعا فرق داره با مجری که توی شبکه غیر مذهبی هست و برنامه‌های مذهبی. بعد شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف شبکه تخصصیه.
بله.
یعنی در بین همه شبکه‌های دیگر مذهبی، خب قبلا هم که شبکه دیگری بود، این ادامه و استمرار یه شبکه تخصصی است. مباحثی که اینجا مطرح میشه عموما به خصوص اون 20 سیادیه، اون برنامه‌های دوم برنامه تخصصیه که خدا حفظشون کنه آیت الله حسین قزوینی دیگه این آغازگر این راه بودن و شاگردان ایشون نیاز هست توی هر برنامه مجری یه اشرافی حداقلی داشته باشه به موضوعات برنامه، دخالت هایی که وارد میشه، ورود هایی که میکنه، سوالاتی که میپرسه. البته خب قطعا باید هماهنگ باشه با کارشناس قبلش، بدونه که موضوع برنامه چی هست، همینطور هم سوال مطرح نکنه. ولی خب من چون الحمدلله بگم یا چی بگم، من اینقدر از این شاخه به اون شاخه پریدم، اینقدر رشته های مختلف رو خوندم دیگه، من هم علوم سیاسی خوندم، هم روانشناسی خوندم، الانم مدرس معارف میخونم، لذا بعضی از برنامه مثلا محور طوفان مثلا برنامه هست که با عنوان برنامه مذهبی صرف نیست، محور طوفان موضوعات منطقیه، ولی خب الحمدلله
چه روزی هستی که
ببینن همین شنبه ها همین تایم همین زمان در مورد موضوعات منطقه مباحث روز که کارشناس
سیاسی داره
تقریبا، البته کارشناس ثابتش آقای دکتر حسینی هستن که اون بحث منطقه‌ای و میدانی مطرح میکنن، برای یه کارشناس هم میان که مباحث نظری رو اونجا مطرح میکنن، لذا خب لازم هست این مقدار از میزان.
خب برنامه دیگه که تو این شبکه هستی هم بگو، بعدش من میخوام برگردم به اول شروع کارت. در واقع
برنامه مختلف بود دیگه، ما از اینجا از مهدیار شروع کردیم که در مورد پاسخ به شبهات مهدویت بود. خب استاد شریفی و اساتید دیگه بودن، نقد فرقه احمد الحسن بود، برنامه کاوش بود با دکتر روستایی در مورد مسائل تاریخی بود، برنامه ویژه برنامه ها و مناسبتی ها و برنامه تاریخی هم که دوشنبه ها بعضی وقتا من میام میشینم، و الان هم که محور طوفان به صورت ثابت الان دارم.
خیلی عمالی. خب بریم سراغ اصل ماجرا، چی شد که اومدی تو حرفه اجرا؟ آره یادت میاد؟
آره اولش دیگه بچه نبودیم، ولی معمولا دوران نوجوانی خیلی مهمه، بعضی میگن که آقا دوران نوجوانی دوران مدرسه، اما از دوران مدرسه دیگه شروع کردیم، دوران دبیرستان
چی کارا کردی؟
بعضی وقتا مثلا میکروفون به ما میدادن، حالا از اونی میگفتیم چیزی میگفتیم، بعد برنامه صبحگاهی دارن اگه بعد مدرسه ها برنامه صبحگاهی دارن، ما هم یه مدرسه بودیم در شهر ری، برنامه صبحگاهیشو من اجرا میکردم، میرفتم مثلا معرفی آیتم ها رو میکردم بخش های مختلف، و دیگه از اونجا تقریبا دیگه من اجرا رو علاقمند شدن. خب به صورت حالا همینطور غیر حرفه‌ای دیگه، آماتور و مقدماتی، تا اینکه اومدم قم، ساکن شدم و مستقر شدم در قم. الحمدلله به واسطه آشنایی که داشتیم با مرکز تخصصی مهدویت، و امروز هم که کارشناستون آقای کلباسی هستن، حاجی کلباسی هستن اتفاقا، و با حاجی شهیدی بنیاد مهدویت قم، ایشون به من پیشنهاد اجرا رو دادن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و برنامه های مهدوی اتفاقا اولین برنامه ای که به صورت رسمی من رفتم اجرا کردم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود، و موضوعات مهدوی بود با کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت قم مثل خود استاد کلباسی و کارشناسان دیگر. صبح‌های جمعه قبل از دعای ندبه میرفتیم اونجا، به صورت پرسش و پاسخ بود، بعد منتقل شد عصرای جمعه، چند سالی رو تقریبا اونجا اجرا می‌کردیم برنامه رو، پرسش پاسخ رو دیگه دیگر دوستان دیدن در بعضی شبکه‌ها، و منتقل شدیم به شبکه‌های مذهبی الحمدلله، و معرفی شدیم شبکه حضرت ولی عصر.
خیلی هم خوب.
آره دو سه سالی هست اینجا هستیم الحمدلله.
چقدر عالی. آره جون موجه قدیمیه.
آره قدیمی نمیشه گفت، از اولی‌ها، ولی خب دیگه از وسطی‌ها شد هست.
زنده
آره.
خیلی هم عالی. پس حدوداً چند سال میشه پس داری اجرا می‌کنی؟
اگر اون حرم رو بخوایم حالا حساب کنیم شاید حالا بشه 10 سال بود دیگه، محاسنمون سفید مشکی بود.
آره اون موقع.
آره
الان اون خیلی جذاب خوشتیپ، موها که هنوز مشکیه،
موهام آره مونده. آره این طبیعیه،
باقی مونده.
آره دست نمیزنم بهش من.
خب بگو، چون اشاره کردی حالا شهر ری بودی، اصالتا قمی نیستی پس؟
نه قمی نیست.
کجایی؟
من البته من والدینم متولد ایران نیستن، در حقیقت جزو مهاجرین و مسافرین هستیم، معاودین هستیم. من پدر مادرم متولد عراق هستن، بعد از انقلاب آمدند و تهران بودیم دیگه، اول همون منطقه بازار تهران بودیم.
چقدر خوب.
آره بعد چند سالی اونجا بودیم، و بعد رفتیم شهر ری، چند سالی هم اونجا بودیم که هستن الان پدر مادرم تو محله عرب نشین شهر ری هستن، و بعد خودم دیگه منتقل شدم اومدم قم دیگه. خوب. دانشگاه و دروسم و اینا دیگه اومدم قم.
ازدواج کجا رقم؟
اومدم قم دیگه.
قم.
آره.
چند ساله؟
من سال
تاریخ دقیق بگو خانومه ببینید.
آره دارم. نه تاریخ
متوجهش بلد نیستی.
حالا روز و ماهشو ولی خب سالشو کلا سال 80 دانشگاه آزاد قم قبول شدم، همون علوم سیاسی کارشناسی، یه چند سال قم بودم، بعد دوباره برگشتم تهران، ولی دوباره برگشتم قم، ازدواجم دیگه قم شو گرفت، دیگه ساکن قم شدم سال 86 77 دیگه ازدواجمون شد، و آره
ثمره ازدواج.
آره ثمره هم که الحمدلله دو تا پسر دارم، یکی سال 89 سید میثم ما به دنیا اومد در ایام قدیریه، در ایام ذوالحجه.
چقدر خوب.
و دومی ما هم سید سلمان 96 به دنیا اومد، اون توی ایام ربیع الاول.
خدا حفظشون کنه.
میثم و سلمان دو تا جزء یاوران امیرالمومنین.
جزء یاوران احسن. خواستم میگم چه
کار ما به
اسم گذاری قشنگ
کردیم.
خیلی عالی، خیلی عالیه. و ان شاءالله همون گونه در رکاب حضرت حجت باشن و یاری بکنن امام عصر.
خدا هم به شما ان شاءالله روزی کنه. به زودی ان شاءالله تا سال آینده یا آقا پسری باشه.
زنده باشی. آقا یه قراری داریم هر شب. اینجا آقا به عشق امام زمان چیکار کردی؟ چیکار می‌کنید؟ یا قراره چه کاری رو انجام بدید؟
بله.
خودت نیمه شعبان غیر از این که خب بالاخره در قامت مجری طبیعتاً برنامه زیاد داشتی، جای مختلف اجرا داشتی، اما اون حرکتی که مخصوصاً مثلا بتونم بگم خانوادگی بوده یا سعی کردی اون رو انجام بدی، یه حرکت عملی برای امام زمان و صرفاً به عشق حضرت باشه، چی بوده یا چه چیزی رو برامون انجام میدی؟
حالا این که انجام دادیم رو چیزی واقعا نبوده، یعنی اصلا نمیتونیم به زبان بیاریم که بگیم آقا ما
این که هیچ کدومون کاری نمی‌کنیم در نهایت
کاری کرده باشیم. ولی بذارید یه قرار بذاریم، چون میدونستم این سوالو میپرسی، چون میدونم بیننده های ما در اقصى نقاط هستن واقعا، حالا خب. چه کشور چه اقصى نقاط دنیا، و واقعا دسترسی به شهر مقدس قم براشون سخته، برای خیلی ها آرزو اصلا. ان شاء الله اولین موعدی که من مشرف شدم هم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم مسجد مقدس جمکران به نیت و به نیابت از همه بینندگان عزیز ان شاء الله حالا هم زیارت خواهم کرد، هم اعمال مسجد مقدس جمکران رو ان شاء الله به جا میارم، همین الان نیتش رو میکنم ان شاء الله، چون میدونم بیننده داریم. مشهد مقدس بودم، این رو هم عرض کنم حالا که نکشه، چند ماه پیش مشرف شده بودیم، حالا قسمت شده بود با یه سری از دوستان بشاگردی اونجا اون چایخونه گرفته بودن دیگه، حالا ما هم دعوت کرده بودن باهشون بودیم. بعد یکی از دوستان، خب بشاگرد میدونید یه منطقه خیلی دور افتاده تقریبا دیگه، در استان هرمزگان شما چند ساعت تازه باید با ماشین بکوبید تا برسید به بشاگرد و شهرستانهاش و منطقه صعب العبوری. بعد یکی از افرادی که اونجا بود منو نگاه کرد و بعد یه صبحونه هم قسمت شده بود در خود مهمان سرا، نشست کنار من گفت شما مجری نیستی؟ فلان برنامه و فلان برنامه. گفتم چرا؟ گفت من اصلا میبینم همه برنامه های شما رو، شبکه ولی عصر رو، حالا قبل از این شبکه ولایت، گفت اصلا با این برنامه ها من اصلا زندگی متحول شده. شما فکرشو بکنید، ایشون هم دبیر بود البته، گفت اصلا زندگی من اصلا با همین شبکه ها متحول شده، فکرشو نمی‌کردم کسی مثلا تو بشاگر. گفت تمام کارشناسای ما رو میشناخت، تمام برنامه‌ها رو میشناخت، گفت اصلا تلویزیون کنترل تلویزیون من همیشه مثلا تلویزیون من روی شبکه شما مثلا ثابت هست و
شبکه‌های
خیلی کیف کردن که واقعا یه نفری در یک شهرستان دور افتاده بیننده ثابت برنامه‌های ما هست و الحمدلله میتونیم. ولی خب عرض کردم دیگه واقعا براشون سخته دیگه، مثلا قم اومدن یه زیارت، خیلیشون مثلا شاید مشرف نشده باشن حتی شهر قم.
انتخابت بسیار هوشمندانه بود، یک هدیه معنوی بسیار
معنوی باشه. آره
خیلی هم عالی حقیقتا. و ما همین دیشب اتفاقا سید یه مثلا پیام داشتیم از آلمان، بعد من داشتم به همین فکر میکردم که چقدر خدا رو باید شکر بکنیم که بالاخره اونجا این امکاناتی که ما داریم که خیلی راحت دسترسی پیدا کنیم به این همه جشن و مسجد و هیئت و حرم و غیره و ذالک، یعنی اون آدم دلش خوشه شاید به همین برنامه و بیاد از سر کار خسته ولی بشینه این برنامه رو ببینه، اون ارتباط ایجاد بشه، به نظرم خیلی لذت بخشه و خدا رو صد هزار مرتبه شکر کنه.
الحمدلله که تو
یه خاطره شیرین، اتفاق خنده‌دار یا جالب توی اجراهات این همه سال برامون تعریف کن. میدونم بهش فکر نکردی، داری الانم فکر میکنی که کدومشو بگم، چون خیلی اتفاق میفته، خب طبیعیه خصوصا تو برنامه‌های زنده، این که دیگه اصلا همیشه
سعی میکنیم این اتفاق نیفته، ولی خب یه دوستانی داریم پشت صحنه میدونی که گاهی یه شیطنتایی میکنن بعد یه گوشی هم داریم ما تو گوشمون میذارم، من که الان امشب ندارم، بعد از اون پشت یه چیزهایی بعضی وقتا میگن. آره سعی میکنن که آره، بعد ما هم سعی میکنیم خودمون رو هماهنگ کنیم که من تسلط دارم روی این قضیه، خیلی تحت تاثیر دوستان قرار نمیگیرم. آره یه نفری بود تو شبکه شیطنت میکرد قبلا،
دقیقا همون بنده خدایی که بود و خدا حفظش کنه هر جا هست، در شروع اجرای خود من خب اینجا آره. یه کاری کرد که من دیگه از اون روز دیگه به قول شما ایمن شدم دیگه، حالا هر چقدر بچه شوخی میکنن
این مثل واکسنه میدونی،
میاد واکسن میزنه، پاد زهره رو بهمون داد. و عبارت آخر این تابلوی که اینجا هست، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، فکرت نظرت راجع بهش، قراری که بذاری خودت و خانوادت و ترویج بدیم این عبارت رو.
این رو الان ندیده بودم، الان که گفتی تازه متوجه شدم. روایت داریم در مورد این بله. آقا سید الشهدا علیه السلام با یه غلامی بودن یک وقتی
داستانشو گفتی دیگه، حتما دیگه.
آره باریکن. بعد حالا این رو میگم صرفا نه برای این که من انجام میدم یا اصلا آموزش باشه دیگه، آقا سید الشهدا این رو گفتن دیگه آره. آقا یعنی این یک نمونه عملی بوده. غذا که میخورید، یکی از بزرگ عزیزان هم اهل منبر هم این رو آموزش داده بودن، غذا که میخورید بعد از غذا که حالا حمد خدا رو به جا میارید این جمله رو بگیم با خودمون، اللهم بارک لمؤمنان و صاحب العصر و الزمان، چون که به واسطه وجود حضرت به یمنهی روز قلبرا این به واسطه و به فیض حضرت بود که این قضا و همه این ارزاقی که به دستمون میرسه به واسطه حضرت هست. اینم آموزش دادم به بچم، بچم میگه که میگه که خدای شکرت امام زمان ممنونم، بابا دستت درد نکنه، بابا دستم یا مامان دستت درد نکنه، در حقیقت خدای شکرت امام زمان ممنون. حالا مثلا بچه‌ها میتونن اینو یاد بگیرن، امام زمان ممنون، حالا نمیخواد جمله رو بگن اللهم بارک لمولانا صاحب العصر و الزمان، حالا همینا هم میتونن بگن ان شاء الله، خیلی یادگاری باشه.
و آره اینو دیگه ان شاء الله ترویج بدیم و حواسمون باشه که از دست چه کسی به نوعی داریم رزق میخوریم، خدا اگه داره این رزق رو بهمون میرسونه واسطه ای داره و اون هم وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست. خیلی ممنونم سید، خیلی لطف کردید دعوت من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود شما.
به نیابت از شبکه تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم که این همه سال داری این همه لطف میکنی، زحمت میکشی، هنرمندان ما خیر میبریم و خودم شخصا باز به واسطه اجرای ویژه برنامه ولادت امیرالمؤمنین که در محضرت بودیم و نه مجری اونجا شما بودی در واقع و من افتخار این رو داشتم در کنارت بودم و خیلی لذت بردیم. هدیه رو هم که تقدیمت کردم قبل از
برنامه، آره
بعد آخر دیدم که ای داشتم صداش میکردم بیای تو برنامه نمیای، گفتم این هدیه رو گرفت رفت، ولی خیلی ممنون که اومدی.
جو نمیزنید دیگه، در نهایت نیستین،
خیلی محبت کردی عزیزم. اگر خداحافظی داری با دوربین و مردم
میتونی بشی رو عرض کنیم خدمت بینندگان عزیز که بعضی وقتا تو برنامه ها این رو قرائت میکنم که میگه که درد ما از هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده این. بعد یک تضمینی هم باز یه تکبیت دیگری هست از حافظ که گفت که یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، منتها یک فرد دیگری یک لطافتی به کار برد، یه تضمینی گفت که یوسف گم گشته باز آید اگر ثابت شود در فراقش همچو یعقوبی محسرت می‌خوریم.
احسنت.
انشالله که اینطور باشه.
خیلی عملی. خیلی ممنون.
سلامت باشید.
سپاسگزارم از حضورت. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان تا این لحظه به همراهیتون. می‌خوایم بریم مدح آقا جانمون حضرت صاحب الزمان رو بشنویم از زبان مداح عزیز و جوان و دوست داشتنیمون کربلایی مهدی خرسندی. برمیگردیم و استاد گران قدمون حجت الاسلام المسلمین کلباسی به جمع ما اضافه خواهند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارض، ای زمین سامر طور تجلا خانمت، یا بهشت حضرت باری تعالی خانمت، سرزمین مکه یا گلزار بطها خانمت، جبهه هفت آسمان با عرش علا خانمت، هرچه هستی تور دل سینای جان میدانمت، زادگاه مهدی صاحب زمان میدانمت، نو عروس فاطمه امشب محمد زاده ای، دختر شاهنشه رومی و احمد زاده ای، اختر برج ولایی ماه امجد زاده ای، هیکل توحید یا روح مجرد زاده ای، انبیا را اولیا را جان جان است این پسر، مصلح کل مهدی صاحب زمان است این پسر، آقا جانم، امام زمانم، سیدی و مولای، جوهل تو فدای کودکی نور است مپندارش که پیر عالم است، رهنمای آدم است و مقتدای عالم است. انبیا را اول است و اولیا را خاتم است، هم خطاب مبرم است و هم کتاب محکم است، هم به درد جان دوا، هم زخم دل را مرهم است. نوح دل، یوسف لقا، موسی بیان، عیسی دم است. بی حاجت نباشیم رأس همه حاجتا، فرج امام زمانمون، امشب هر حاجتی داریم از مادر امام زمان بخوام. گل احمد، گل زهرا، گل نرگس، گل امید حسن، گل یوسف زهرا، ولی الله معظم، در دریای کرامت، ز خداوند و رسولان و امامان و همه منتظران باد سلامت، همه مشتاق پیامد، همگان منتظر صبح قیامت. تو شه ارض و سمایی مولا، تو فقط منتقم خون خدایی، تو امید دل مایی، حجر الاسود و هجر و حرم و زمزم، مروه همه چشم براهد، همه مشتاق نگاهد. چه شود تا که ببندی به حرم قامت و نغمه قد قامت داید، عیسی مریم که به تو روی نیاز آرد و پشت سر تو باز نمار آرد و فریاد انا المهدی، فریاد انا المهدیت از خلق برد هوش، جهان جمله شود گوش، علا کوه فراقت به سر دوش، شود تا که کنم شهد وصال از دو لبت نوش. به خدا ای پسر فاطمه، تنها نه حرم منتظر توست، عرب تا به عجم منتظر توست، به خون پسر فاطمه سوگن که بر گنبد زرین حسین ابن علی سید الاحرار علم منتظر توست، نه اسلام که ابناء بشر منتظر توست. آقا جانم، زمان منتظر توست، جهان منتظر توست، نبی منتظر توست، علی منتظر توست. بیا فاطمه، بیش از همگان منتظر توست. آقا جانم، حسین و حسن و هفتاد و دو تن منتظر توست. خدا را، خدا را، که آن گنبد ویران شده و قبر پدر منتظر توست. بیا ای شرف شمس رسالت، به خداوند قسم دیر شده صبح وصالت، همه چشمند آقا که بیایی ببینند به مرآت رخت، آقا که بیایی ببینند به مرآت رخت، آینه پنج تن آل عبا را که بیایی ببینند، آینه پنج تن آل عبا را. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام عليك أيها العلم الممسوح والعلم المسبوح.
سر را برید یوسف کنعان به جای دست است. سر را برید یوسف کنعان به جای دست وقتی شنید یوسف زهرا رسیده است. الحمدلله که باز هم میتونیم لسانمون رو باز بکنیم به زبان و به کلام نام نامی مولامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو فریاد بزنیم. خیلی ممنونم که همچنان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید در ویژه برنامه تلیعه نور و در محضر استاد گرانقدر عزیزمون خواهیم بود. حجت الاسلام و مسلمین دکتر کلباسی اینجا هستند. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. اسد الله ایامکم.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو. امیدوارم که بر همه مبارک باشه.
سلامت باشید. من واقعا تشکر میکنم استاد، در میان همه مشغله هاتون افتخار دادید به ما و تشریف فرما شدید و انشالله از بیان شما بشنویم اون اصول کلی، چیزی که تحت عنوان مهدویت میگیم، اصلا این اصول کلی چیه؟ بله. چگونه باید انشالله به این بحث مهدویت بپردازیم و معرفت کسب بکنیم؟
بله، توفیقی بوده که ما
سلامت باشید استاد
خدمت شما و عزیزان بیننده برسیم. این اصولی که شما فرمودید
عرض کردم
خب بسیار مهمه، برای اینکه اگر انسان اصل و اصول چیزی رو ندونه اون نقشه کلیش رو
بله
ممکنه که دچار اشتباه بشه و خطا بکنه در نگاهش یا در قضاوتش. لذا مهدویت هم یعنی بفرمان اعتقاد مهدویت، دانش مهدویت، فرهنگ مهدویت یک اصولی داره، یعنی یک به اصطلاح ستونهایی داره که این ستونها رو باید بهش توجه
داشته.
اولین نکته و اولین اصل و اساس اینه که مهدویت یک امر مورد اتفاق در جهان اسلام است و اگر با منجیگرایی هم اون رو ما مرتبط بدونیم یک موضوع بین الادیانی است، یعنی نه تنها اسلام بلکه مسیحیت، یهودیت، آیین زرتشت و حتی ادیان شبه الهی که حالا آیا اونا هم ریششون الهی بوده نبوده، مثل آیین هندو، آیین بودا و سایر ادیانی که در شرق به خصوص عمومیت دارند، اونها هم در این مسئله و در این که در انتظار یک نجات بخشند متحدند. بنابراین میشه گفت که این موضوع یک محور اساسی است در گفتگوهای جهانی و یک محور مهم در عالم اسلام و این مطلبی است که ما باید تک تکمون بهش توجه داشته باشیم، چرا که ممکنه هر محور وحدتی در اثر بی‌توجهی تبدیل بشه به محور تفرقه. یه خود توحید، ببینید توحید یک امریست که محور وحدته، ولی همین توجه بهش نشه میتونه محور تفرق باشه.
دقیقاً.
و حالا من اگه بخوام مثال‌های تاریخی رو بزنم در این مسئله بسیار خب بحث طولانی میشه. لذا این اصل رو که این اصل مورد اتفاق جهان اسلام و اتفاقاً این موضوع دقیقاً با بحث انتظار و اینها هم و زمین سازی کاملا مرتبطه. ما اگه این اصل رو بهش توجه نداشته باشیم نمیتونیم در طریق اون زمین سازی جهانی چیه کار بکنیم.
دقیقا.
چون بدون شک از شرایط ظهور آمادگی ذهنی و فرهنگی مردم جهان برای بحث ظهوره و این یک نقطه حرکت و نقطه انطلاق و عظیمت که باید بهش توجه داشته باشه، چون تمام مسلمان ها این لقب زیبا را و این موضوع شگفت انگیز را از پیامبر اکرم علیه آله التحیات و الثنا نقل کردن. حالا علاوه بر این که ده ها آیه قرآن بر کلیت این مسئله دلالت دارد و این حدیث متواتر نزد فریقین که فرمود لولم یبقی من الدنیا، اگر فرزن از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نباشد، بله، اون روز رو خدا چنان طولانی می کند که شخصی از فرزندان من، یعنی کلام پیامبر خداست که هم نام من است، به پا خیزد و جهان را پر از عدل و داد کند،
بله،
اون گونه که پر از ظلم و جور شده است. خب پس این اصلا نام یا لقب زیبای مهدی مبدعش کیه؟ به وحی الهی نبی مکرم اسلام، و همه هم اینا نقل کردن. بنابراین یه محور مهمی است که این موضوع رو شکل کاملا بین الملل اسلامی و از سوی دیگر اصلا بین الملل جهانی به خاطر بحث منجی، این نخستین اصلی است که خیلی باید مورد توجه باشد که مبادا ما با بعضی از سلیقه ها یا بفرمان که نگاه هایی که هست همین موضوع رو هم تبدیل کنیم به یک موضوع تنش،
یه تفتقه آمیزی که شما بله. چون منجی عالم بشریت
بله،
هست حضرت
بله. یعنی ببینید ما باید روی اساس تکیه کنیم، روی اصول تکیه کنیم و از مباحثی که چه بسا موجب تنش میشه در موارد به خصوص وقتی که نگاهمون نگاه جهانی هست اونها رو مسکوت بگذاریم تا البته زمان خودش و فصل خودش. این نخستین اصل اساسی که در مهدویت باید بهش توجه داشته.
درسته.
از اصول دیگر اینه که یکی از مسائل قطعی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و مکتب اهل بیت اینه که بایستی همواره حجتی از جانب خداوند زنده بر روی زمین
باشد.
این مطلب هم به آیات قرآن استناد داره، نه یه آیه دو آیه ده ها آیه،
بله،
و هم به روایات اهل بیت علیهم السلام که حالا عرضم به حضور شما که بحث ریز این موضوع خب کاملا یه بحث تفسیری و حدیثی است، ولی این مطلب که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها یک مضمون حتمی و قطعی و مستند و متکی به آیات قرآنه. فخر رازی در تفسیر کبیر مفاتیح الغیب،
بله،
چون اسم تفسیرش مفاتیح الغیب است که مشهور به تفسیر کبیر فخر رازی. خب فخر رازی در بین متکلمین اهل سنت و بیش مکتب اشعری خب سرآمده، یعنی یه شخصیتی است که به قدری اهل خلاصه بحث و گفتگو است که بهش میگن امام المشککین، یعنی اینقدر. در ذیل آیه 89 ظاهرا سوره نحل که مربوط به شاهدان قیامته تصریح میکنه، میگه از این آیه استفاده میشود که در هر زمان بایستی یک فرد معصومی روی زمین باشه. تصریح صریحه، عزیزان میتونن مراجعه کنن تفسیر مفاتیح الغیب رازی ذیل آیه 89 سوره نحل، اونجا مطلب رو صریحا میگه و غیر از ایشون.
بله.
میخوام عرض کنم این مطلب یه مقدار یعنی فراتر از حتی مکتب اهل بیت و شیعیان، غیر از اونها هم به این مطلب اعتراف دارن که نمونه هاش فراوانه بنابراین اینم یک اصل مهمی است، یعنی حجت خدا و ولی خدا حی و حاضر است و باید چنین باشد. اینم جزو اصولی است که باید بهش توجه داشت. عرضم حضور شما که من یه اصل دیگه هم اشاره بکنم.
بفهم.
ببینید پرچم مهدویت چیه؟ هر به اصطلاح مکتبی یه پرچمی داره، یه شعاری داره،
یک علمی باید برافراشته بشه.
شعار مهدویت یا پرچم مهدویت چیه؟ پرچم مهدویت عدالت و نفی ظلمه و این پرچم پرچمی است که نبی خاتم اسلام علیه آله التحیات و الثنا برافراشتن. یعنی نماد این پرچم توسط پیامبر اکرم تعیین شده که فرمود یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. یعنی فرمودن که به واسطه حضرت است که جهان پر از عدل و داد می شود.
بله.
اون گونه که پر از ظلم و جور شده. پس ببینید به قول امروزی ها مارک نمیدونم برچست.
بله بله.
و اون نماد مهدویت عدالت و نفی ظلم است.
احسن.
این خیلی مطلب مهمیه.
دقیقا.
شما تمام انقلابهای جهان بدون استثنا حول این محور بوده، یعنی عدالت طلبی، یعنی مبارزه با ظلم، حالا در اشکال مختلفش. شما برید انقلاب‌هایی که در جهان رخ داده، حتی انقلاب‌هایی که در همین قرون اخیر رخ داده، از انقلاب فرانسه تا انقلاب نمیدونم بلشویک‌ها در روسیه تا انقلاب‌های دیگر، حتی انقلابی که 200 سال پیش تو آمریکا بوده،
درست است؟
و عرضم بزرگ شما که حوادث و وقایع و عرضم بزرگ شما که همین امروز هم ما در جهان اون چه که تنش هست تنش عدل و ظلمه.
دقیقا.
امروز ما تنشی که در خاورمیانه داریم و در بحث فلسطین چیه ریشش؟ خب بحث عدالت هست و ظلم، همین دو کلمه است. و این مطلب باز خیلی اساسیه که این پرچم باید همواره در اهتزاز باشد، یعنی شعار مهدویت عدالت و نفی
ظلم.
و این مطلبی است جهانی، همه میفهمند و به اصطلاح درک لا حد اقلی ازش چیه
دارن
و
همه مشتاقشن.
همه مشتاقن. عرض کردم تمام انقلاب ها تابع اینه.
بله.
شما حتی حالا غیر از انقلاب وقتی که برید توی مملکتی بین مردمی، اون چه که مطرح اینه که آیا رفتارها عادلانه است؟ نمیدونم در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی. لذا یه مقوله ایست که افراد خیلی راحت باش ارتباط برقرار میکنن، چندان یعنی نیازی نداره که ما حالا بگیم که آقا عدالت چقدر خوبه و ظلم چقدر
بده.
اینو البته حرف داره ها، اما همه به راحتی میپذیرن، یعنی جزء اون مسائل فطری و درونی همه افراده. لذا تحفظ بر این شعار و تحفظ بر این پرچم هم بسیار مهمه. حالا اصول دیگری هم هست اگر که فرصت در این مقطع باقی است و الا
من
خدمت شما
استاد اجازه میدید دیگه فاصله بگیریم.
بله بله.
بریم همین بخشی رو ببینیم برمیگردیم.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم
برام چه روشنه ای که حتم روزگاری، برای مرده خاک دوباره بهاری. برام چه روشنه ای که حتم روزگاری، که آخرین امیدی قرار بیقراری. با آن که بی نشانی در پرده دل نشینی، نیاز آسمانی ضرورت زمینی. از به زور و زین کن دنیا پر التهابه، خلق ستاره تنگه حال زمین خرابه. از به زور و زین کن مرد بزرگ دوران، مسیح عصر نصرت طبیب درد انسان. دارم خبر که روزی بر موج گل بیایی، سرشار عطر نرگس لبریز روشنایی. رشک بهشت دنیا وقتی بیایی از را، سقف دل آسمونه تو حوض خونه ما، تو حوض خونه ما. برام چه روشنه ای که حتم روزگاری، برای مرده خاک دوباره بهاری.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ویژه برنامه طلیعه نور هستید. در محضر استاد کلباسی هستیم و می آموزیم آنچه را که باید یاد بگیریم در زمانی که امام حی حاضرمون هست و ما معرفتمون رو انشاءالله افزایش بدیم. می فرمودید استاد، در خدمتتون هستم.
بعد من اون تنه ها و ستون های اساسی مهدویت رو عرض می کردم.
بله.
خدمت شما و عزیزان بیننده، یکی از اصول دیگری که بایستی بهش توجه داشت بحث انتظار و زمین سازیست. ببینید انتظار تفسیرهای مختلفی ممکنه ازش صورت بگیره.
دقیقا هر کسی رو تعریف شده.
یکیش اینه که خب انتظار یعنی این که ما همجور بشینیم تماشا کنیم تا خود حضرت بیان کارا را درست کنه. و این تفکر هست گاهی میگن.
بله،
که
خیلی این فکر شده.
دیگه باید خود حضرت بیان، یعنی که انما ما توانی و قدرتی برای این که امری رو اصلاح کنیم نداریم، پس هیچی بشینیم تا حضرت بیان. خب ببینید این تفکر یه تفکره در حقیقت ترمزگیرنده و بازدارنده و یه تفکری است که شبیه تفکر خلاصه کنارگیری و رهبانیته.
درسته.
که لا رهبانیت فل اسلام، یعنی انسان گوشه بگیره کاری به کاری نداشته باشه، بگه خود حضرت میان. و این تفکر متاسفانه در جوامع بوده، در جامعه خودمون بوده، هنوز هم. این در مقابل این تفکره که اگر ما وعده ظهور حضرت رو داریم، این دقیقاً برای اینه که ما رو به اون سمت حرکت بده.
بله.
ببینید ما این همه در آیات قرآن راجع به قیامت داریم، برای چیه؟ یعنی آیا فقط صرفاً برای اینه که یه خبریه، هیچی ربطی هم نداره به زندگی ما، به عرضم بزرگ شما که اعمال ما؟ نه، اینطور نیست. تمام این خبرها برای اینه که ما خودمون رو برای اون روز
آماده
کنیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. حالا دقیقاً بحث ظهورم همینطوره. یعنی این که جامعه متدین، جامعه‌ای که منتظر است، این باید ببینه که چه وسائل، چه ابزاری، چه فرهنگی، چه وسائلی لازمه تا اینکه بتواند کمک بکنه به امر ظهور و تمهید بکنه امر ظهور رو. ولی نه اینکه بله یه خبری، یه هیچ ربطی هم به من نداره، فقط من منتظرم. منتظر چی هستی؟ منتظر باید سعی بکنه که زمینه منتظر و ظهور منتظر رو آماده بکنه.
این هم زمینه اولیه همون شد، زمینه فردی خودم و مگه خودم بله. زدم و اون اکثر دعا به تعجیل الفرج
بله.
یعنی خب پس باید یه کاری در وهله اول انجام
بله این دعا نقطه حرکته
بله بله.
یعنی این که انسان یه چیزی رو میخواد، یعنی من طالب این هستم و به دنبال این هستم. لذا کسانی که بگن اذهب انت و ربک فقاتلا، این انتظار ناپسند و انتظار مخربه
بله.
که بنی اسرائیل گفتن به حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه بله. السلام، تو به خودت برید بجنگید، وقتی پیروز شدید ما رو خبر کن. این وقت نتیجه میشه سرگردانی که در همون آیات مذکور. عرضم حضور شما که نکته دیگری که در همین باب به اصطلاح انتظار مطرحه، بحث عدم استعجال است. من حالا یه چند تا از اون اصلهایی که جنبه منفی داره، یعنی اینطور نباید باشیم، اینایی که تا حالا میگفتیم جهات مثبت بود،
درسته بله،
و حالا میریم برخی از جهات منفی.
خیلی عالی استاد بفرمایید.
یکی از اینا ممنوعیت استعجال است. استعجال یعنی چه؟ یعنی عجله بی مورد برای تحقق ظهور. ما این رو در احادیث اهل بیت می‌بینیم، فراوان در کافی هست، در کتاب‌های دیگه هست، که برخی افراد به حالت عجله شتاب داشتن که این امر تحقق پیدا بکنه. و ائمه علیهم السلام اینها رو از شتاب باز می‌داشتن و می‌فرمودن و هلک المستعجلون، فرمودن اونایی که عجله میکنن خودشونو هلاک میکنن. و این عجله که من اگر حالا فرصت که نیست که ده ها مورد تو تاریخ نمونه داره که این عجله ها چه بلایی بر سر افراد آورده، چه کسانی خونشون بر زمین ریخته شده و مسائل. لذا این استعجال در این حال که زمینه سازی باید کرد، اما استعجال هم ممنون. یعنی اقدام قبل از موعد و قبل از اینکه شرایط فراهم بشه. و البته این با دعا برای پیش آمده ظهور منافات نداره ها، که من دعا میکنم، مثل اینکه خب من باید دعا میکنم خدا من خونه بده، خب خونه بده، حالا دعا کردم امشب صبح هم
آره دنبالش میشن که چرا نداره،
چرا نیست، کجاست، خب این خودشو هلاک میکنه.
دقیقاً
باید منتظر بمونه، زمینه فراهم بکنه، تلاش بکنه تا اینکه برسه به اون نقطه که انشالله خانه‌دار بشه. حالا عیناً قضیه همینطوره، پس استعجال ممنوع. اینا هم مقتضای روایات ها،
چون کسی نمیتونه خب حضرت که کی ظهور اتفاق میفته.
بله حالا من همینجا به اون اصل دیگر اشاره کنم و اون ممنوعیت توقیته. توقیت یعنی وقت معین.
وقت معین کرد.
و ما روایات متعدد داریم. کذب الوقاتون داریم.
بله بله.
روایاتی داریم که می‌فرماند مثله که مثل ساعه. امام هشتم از پیامبر اکرم نقل می‌کنند که حضرت فرمودن زمان ظهور مثل قیامت است. و همون گونه که علم قیامت و زمان قیامت علمها عند ربی یسالونه که عن الساعه که انک حفی عنها، فرمود بگو علمش نزد خداست، کسی از این مطلع نیست.
شاعر اوستا تصریح میکنه میگه همه تقویم ها را گشتم میلادی و هجری، نمیداند کسی او چند میآید.
دقیقا همینه. پس بنابراین کسی اگر زمان معین گفت فلان قرن،
بله
قطعا دروغ میگه. گفت فلان مثلا فرض کنید که فلان سال، دروغ میگه. یا شبه توقیت، شبه توقیت اینه که من به شما بگم تا موهاتون سفید نشده انشالله که 120 سال عمر کنید، بگم که تا موهاتون سفید نشده حضرت میام، ببینم شبه توقیت
چون یک بازه زمانی مشخص.
بله بله. یا مثلا فرض کنید که بگم فلان واقعه که رخ میدهد که حتما مثلا چند وقت دیگه رخ میده، ظهورم کنارشه و از این جور موارد.
بله.
و همه کسانی که در طول تاریخ توقیت کردن رسوا شد.
عجب.
اینم خدمتتون بگم بزرگانی در این ورطه افتادن. توجه کردی ما داریم الان حاصل و دستاورد اونا رو میگیم. یکیشون سیوطیه، عبدالرحمن سیوطی،
بله،
عالم اهل سنت معروف،
بله،
صاحب کتاب‌های بسیار از جمله دارالمنصور و کتاب‌های دیگه. ایشون یه پیشبینی کرده که آلوسی در تفسیرش نقل میکنه که بله فخر رازی گفته فلان سال، بعد میگه حالا اون سالم اومده هیچ خبری هم
نشد.
آلوسی اونو به تمسخر میگیره که یه آدم بزرگی این چنین اشتباهی هم مرتکب میشه. حالا موارد بسیار بوده که زمان معین کردن و متاسفانه موجب شده که خلاصه آسیب ببینن.
دقیقا.
بنابراین وقتی که احادیث متعدد و متضافر به ما میگه که زمان معین نکنید و از این پرهیز کنید، کسی اگر در این ورطه افتاد قطعا خودش رو بهش زر بزد.
دقیق.
عرضم بزرگ شما که مسئله دیگر تطبیقات حدسیه. تطبیقات چی؟
نکته دقیقی رو فرمودید. بله بله.
ببینید قرآن مجید اولا یه اصل کلی داره، لا تخف ما لیس لك به علم، پشت غیر علم حرکت نکن.
دقیقا.
یکی از همین موارد اینه که مثلا فرض کنید که یک صفتی رو در کسی میبینه یا یه واقعی رو میبینه، بعد میگه ها این دیگه این همونه، با حال اون که اینها فراوان خطا و اشتباه درش رخ میده.
دقیقا.
حوادث سوریه رو میبینه میگه خب این همون سفیانیه، پس حالا که سفیانیه پس ظهور چیه؟ نزدیک هست. نزدیک به این معنا که تعیین زمان.
بله بله.
یا فلان چیز، این نیست که هر واقعی که شباهت داشت اون باشه.
دقیق.
این مثل اینه که خب ما در اوصاف حضرت داریم یه خالی بر گونه راستشون هست.
دقیق.
حالا من سوال میکنم هر کی خال بر گونه راستش بود امام زمانه؟
هرگز.
یا فرض کنید که حضرت کنار کعبه ظهور میکنه، حالا اگه کسی کنار کعبه قیام کرد امام زمانه؟ چندین سال پیش اوائل پیروزی انقلاب بود در اون به اصطلاح شخصی تو مکه، خلاصه در خود خانه خدا اسلحه برداشت و تا سالها هم آثار تیرها و بعد محاصره اونجا و اینا رو بناهای مسجد الحرام بود. حالا غرض این که این به صرف یک شباهت روی همین جهته که تطبیقات حدسی، این تطبیقات باطله.
دقیق.
و ما نمونه های فراوانی از این تطبیقات رو در گذشته داشتیم، در حال هم داریم که اینا بطلانش اثبات میشه و دلیل نداره که انسان لا تقف ما لیس لك به علم. اینم خیلی مهم. عرضم بزرگ شما که مسئله خطر دیگر یا بفرمان اون نقطه منفی دیگر، بحث خطر مدعیان دروغین. تو روایات متعدد میفرماد حضرت موسی ظهور نفرمود مگر بعد از اینکه 50 نفر قبل از اومدن گفتن ما موسی هست. یعنی 50 مدعی چی؟ موسا بودن. تو روایات داره حضرت قبل از حضرت 12 نفر ادعا میکنن که ما همونیم.
عجب.
و حالا تو بعضی روایات تعداد بیشتری هم ذکر شده که مدعیان. خب این خطر، ببینید اینجا بحث خطره. مسلمن وقتی که برای حضرت یک ویژگی هایی، یک خصوصیاتی، یه علائم حتمی ذکر شده،
دقیقا.
یعنی شما باید همه اینا رو ببینید بعد، والا نه اینکه هر کسی پیدا شد و از این مدعیان فراوان بودن که چه فرقه ها ساختن الانم هست.
دقیقاً
الانم هست. من نمیدونم فرزند امامم، اون یکی میگه من همسر امامم، اون یکی میگه من
از نواده امام،
که حالا چون ایام به اصطلاح نیمه شعبان هست و بعد این بدم نیست، گفتن یه وقتی چندی پیش یه نفر اومده بود دم بیت مقام معظم رهبری حفظه الله و گفته بوده که بگید آقا بیان من کارشون دارم. میگن شما کی هستی؟ میگن امام زمان هم من ظهور کردم. بعد بیان. بعد یکی از ناکه اونجا بوده محکم میزنه در گوشش. میگه که بعد میگه چرا میزنی؟ میگه من خدام. من کی به تو گفتم ظهور کن که تو حالا اومدی میگه من ظهور کردم. تو چرا بی اجازه من ظهور کردی؟ من خدام. یعنی ادعای. حالا ببین اینقدر از اینا بوده که خودش یه
توماری میشه.
توماری کتاب نوشته شده متمهدان یکی از عزلا و اساتید اصلا کتابی نوشته که این متمهدان در طول تاریخ حتی بعضشون حکومت تشکیل دادن.
هلده.
حکومت موحدین که محمد ابن تومرته که میگفت الاسم اسمی و الوصف وصفی. حکومت عبیدالله فاطمی که بنیانگذار خلافت فاطمیه در مصر. اتفاقاً اسامیشون رو نگاه کنیم میدونه اسامیشون همه اسامی امام زمانیه. و حالا داستان ها جزیره خضرا مربوط به اون حکومت موحدینه که بعضی هم به اشتباه میگیرن و خلاصه بازارهای را میدازند و حرفهای میزنند و اینها. غرض این که این خطر مدعیان یه خطر بسیار جدیست. یعنی باید ما دائما اینو توجه کنیم که هر زمان ممکنه یکی سر بر بیاره که من اونم. نباید به هر ندایی گوش داد. این علامات، نشانه ها، خصوصیاتی که گفته شده این برای همینه که ما بتونیم تشخیص بدیم. اگر گفتن قبل از ظهور حضرت ندای آسمانی هست، خروج صوفیانی هست، خروج یمانی هست، خصف بیدا هست، اینا همه برای اینه که ما این علائم دستمون باشه علاوه بر اون به اصطلاح نشانه های دیگر تا بتونیم مطلب رو صحیح چیه درک بکنیم و اشتباه نکنیم. این هم یک عرضم به حضور شما که اصل دیگریست. یک نکته دیگر هم که به همین موارد منفی اشاره کنیم
بفهم.
بحث علامت گرایی است به جای حقیقت گرایی.
به چه معنی است؟
ببینید یه سری هستن گویا که اصلا فقط دنبال اینن که یه علامتی، آیا این علامت هست علامت نیست، اصلا کاری به اون وظائف نداره، فقط دنبال چیه؟
علامت.
یه چیزی میشنون فلانی گفته من نمیدونم فلانی اونجا دیدم این درسته یا درست نیست. اصلا ما این علائمی که گفته شده این علائم علائم مبهمی نیست که محل شک و تردید باشه.
دقیقه.
لذا این که من دنبال علامت، من فراوان برخورد میکنیم که افراد دنبال آقا فلانی گفته که من نمیدونم صوفیانی رو در کجا من دیدم، خب درسته درست نیست. عرض میکنم یا مثلا فرض کنید که آیا این حوادث نشانه های ظهور نیست؟ هست. یعنی ما به جای این که معرفت امام، معرفت اهداف امام، بسترسازی برای ظهور امام خلاصه وجهه همت اون باشه، دنبال علامت.
دقیقا.
یعنی این خودش یک موضوع مخاطره آمیزه. یعنی ما چیز دیگری وظیفه داریم، وظیفه داریم بپریم تو استخر شنا ده. کنیم هی دور استخر میگردیم که این آب است، این نمیدونم فلان است، این راهش اونه یا اونه، یعنی همش خلاصه بیرون باغ هی داریم اینور اونور میریم. بایستی وارد اصل معرکه شد و اصل معرکه همون انتظار سازنده و زمینه سازیست. اینم عرضم بزرگ شما که مسئله مهمیست. خطر مدعیان هم که گفتیم. نکته دیگری که به عنوان نکته آخر خدمت شما عرض بکنم
میفرمایید استاد بفرمایید
و اینم نکته مهمیست و اون اینه که البته حالا من ریشه یابی فرصت نیست که بکنم، وقتمونم تمامه. بعضی وقتا توی گفتمانها، تو گفتگوها، تو سخنرانیها، مثلا این که یا در تصورات عده اینه که ما چقدر خلاصه بدبخت بودیم، چقدر که در زمان غیبت واقع شد.
دقیقا هنوز خیلی ها این رو میگن هنوز.
و ما معلوم میشه که خیلی اوضاعمون خرابه که توفیق نداشیم که در عصر حضور امام باشیم.
بله.
حالا ائمه که حاضر و دیگه حالا پشت سر این و حال اون که ما در روایات متعدد که مستفیض روایاتش
بله.
راجب فضیلت عصر غیبت احسن. که عمل در عصر غیبت چقدر چند برابر فضیلت داره، عرضم بزرگ شما که چقدر مردم زمان غیبت دارای فضیلتند. روایت از نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا در وصایاشون به امیرالمومنین که فرمود اعجب الناس ایمانن، شگفترین مردم از نظر ایمان مردم آخرالزمان. چرا؟ برای اینکه منو که ندیدن.
بله.
حجتم از اونها پنهانه. فآمنو، ببینید تعبیر روایت اینه، فآمنو به سوادن علا بیاز.
عجب.
ایمان اینها متکی به سیاهی های روی کاغذه، یعنی اهل چیه؟ فکرن.
دقیقا.
اهل علمن، اهل دانشن، با دلیل و به اصطلاح استدلال است که به این نتایج میرسن. یا در روایات دیگه که میفرماد المنتظر لامرنا، کسی که منتظر امر ما باشه در عصر غیبت، این مثل کسی است که، من حالا خیلی خلاصه میکنم چون وقتم تمامه، میفرمایند مثل کسی است که در خیمه رسول خدا و در دفاع از رسول خدا به خون خودش به اصطلاح آغشته شده باشه، یعنی شهادت در محضر پیامبر. خب چه زمانی این فضیلت رو داره؟ لذا ما در این حال که خطرات عصر غیبت تبیین شده، اما از این ور فضیلت منتظران. گذشته از این که از کجا که ما در عصر حضور ائمه مگه نبودن بسیاری؟
بسیار بسیار
که حاضرم بودن، پیامبر خدا را می دیدن، امیرالمومنین را می دیدن، بابا سید الشهدا علیه السلام را می دیدن، می دونستن فرزند پیامبره.
دقیقا.
اما چه کردن؟ بقیه ائمه در همین حدوده، حالا کم یا زیاد با تفاوت‌هایی. یعنی این چنین نیست که ما فکر کنیم حالا اگه امام حضور داشتن دیگه کار همه چی رو به راه بود. نخه، شیطان و وساوس شیطانی هست، ولی اصل قضیه اینه که همین زمان غیبت از با فضیلت ترین
زمان
هاست. لذا اون روایت اسحاق ابن عمار که در کافیست که حتی از امام صادق سوال میکنه که چرا اینقدر عمل در عصر غیبت فضیلت داره، حضرت دلایلش رو ذکر میکنن و میفرمایند که یه عمل چقدر تفاضل داره. بله، چقدر. بله. تفاوت داره. اینها حالا اون تقریبا حالا اصول کلی است، البته اصول دیگری هم هست، اما اینا اون محورهای اساسی است که همه علاقمندان به مهدویت باید انشالله بهش توجه داشته باشن و پیرامونش اندیشه
کنن. انشالله. خیلی هم عالی، خیلی ممنونم استاد، سپاسگزارم، استفاده کردیم. یک دعا بفرمایید دوستان.
خدایا توفیق معرفت امام عصر و حرکت در مسیر حضرت را به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم. سپاس از همراهی شما عزیزان، باعث افتخار بود که امشب هم توفیق شد و در محضر شما بودیم. انشاءالله فردا شب ساعت 23 الی 22 در محضر شما خواهیم بود با آخرین قسمت از ویژه برنامه تلیعه نور همراه با استاد معزز و گرانقدرمون آیت الله دکتر حسینی غزنی. اما در آخر مثل همیشه، مثل هر لحظه زندگیمون، باید دعا بکنیم. دعا برای فرج منتقم خون خدا. این چنین عرض بکنیم که یا رب فرج امام ما را برسان، آن منتقم خون خدا را برسان، در محضر او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اللهم عجل لولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح ابو صالح، ابو صالح.